بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. در مورد معانی سورت دو معنا در اینجا مطرح شد که یک معنای سورت برمیگشت به جوهر، معنای دوم برمیگشت به عرض. حالا این دو قسم را برای این داریم پیش میاریم که میخواهیم مقدمه قرار بدیم و اثبات کنیم که نفس چون هیچ یک از این دو تا معنای صورت در او راه نداره، ایشون پس جوهر مجرده. این دو معنای صورت معمولا در موجودات مادی پیش میاد و لذا بحث ادامه رو بخونیم و به محضرتون یواش یواش مطلب پیاده بشه. در قسم اول که اگر جسمی دارای شکل و نقشی با داشتن اون شکل و نقش شکل دیگر را از همون جنس نمیپذیرد و نقش دیگر از جنس همون نقش بر آن پیاده نمی شود مگر اینکه اون شکل و نقش نخستین به کلی از او گرفته شود و اون صورت پیشین خلع شود. بدیهی است اگر بر فلزی و یا جسم دیگری مثلا مومی و چوبی نقشی رسم کرده ایم و یا نامی حک کرده ایم، اگر در همون جهت که نقش و نام دارد بخواهد نقش و نام دیگری بپذیرد، باید نقش اولی به کلی محو زائل شود تا دومی خوانا گردد، وگرنه رسم و نقوش در هم مختلط می شود، نه شکل گویاست و نه نامی خوانا. اینا شکل و صورت اما به معنای هیئت و اینها که برزسوندی. خب تعبیر میشه از این به خلع و لفظ یا خلع و لفظ، هر دوتا هم به کار میره. باید اون نقش اولی رو خلع کنیم، برش داریم نقش دومی رو حق کنیم، وگرنه این خط رو روی صفحه بنویسی و بخواید دوباره باز بر روی همون خط خط دیگری بنویسی، نقش دیگری بنویسی، اون خط اولی در هم ور هم میشه. یا در مورد صورت نوعیه که الان میخوایم باز اونم حرفشو بزنیم و در قسم دوم که معلوم شده است اگر صورت نوعیه‌ای بخواهد صورت نوعیه دیگر بگیرد، صورت نخستین باید به کلی زائل شود تا صورت دوم حادث شود، یعنی کون و فساد است. پس در هر دو معنای صورت تصدیق می فرمایید که چه صورت به معنای صورت نوعیه و چه صورت به معنای هیئت و شکل اگر در یک جسمی تحقق داره، بخواهیم که صورت دیگری را بر همون جسم وارد کنیم، لازمش اینه که اون صورت قبلی زایل بشه تا صورت بعدی درست بتونه تحقق پیدا کنه که تعبیر به کون و فساد میشه. حالا حرف ما الان در ادامه اینه که نفس رو ببینیم که آیا این خصوصیت در نفس هست یا نه. نفس صورت علمیه‌ای رو، این همه صور علمیه رو میگیره و همه صور علمیه هم در یک حقیقتی به نام نفس موجوده دیگه. با داشتن صور علمیه از گرفتن صور علمیه دیگر استنکار نداره. معناش این نیست که حالا اگر علمی رو یاد گرفتیم خواستیم علم دیگری رو یاد بگیریم دارا بشیم، اون صورت علمیه قبلی رو به طور کلی زائل کنیم که تا علم بعدی رو بگیریم، اینجوری نیست. یا اگر علوم را پی هم میگیریم هی صورت علمیه بر صورت علمیه دیگر افسوده میشه، هیچ در هم بر هم هم نمیشه. این معلوم میشه که پس نفس جوهره مجردیه، مادی نیست. وگرنه اگر مادی بود باید با داشتن صورتی صورت دیگر رو نپذیره. این مثال دوم که در مورد صورت نوعیه هست، همین مثالی که قبل دیروزم به عرضتون دیم. حالا الان بالفعل مثلا آبه، اگر بخواهد که همینی که آب هست در این حال صورت هوا رو هم قبول کنه، با اینکه صورت آب بودنش باقی باشه، میبینیم نمیشه، راه نداره، حتما باید صورت آب زایل بشه، خلع بشه تا صورت هوا تحقق پیدا کنه. وگرنه دو تا صورت نوعیه یکی پس از دیگری روی هم در یک جسمی قرار بگیرن نمیشه. حالا این الان عرض کردم که به روش مشا داریم حرف رو پیش میبریم، و اگر احیاناً بعدها در سیر علمی مثل بحث حرکت جوهری این فرمایش مشا را قبول نکنیم، خب دیگه برهان یکمی دچار اختلال میشه. این هم هست. الان به روش ظاهر میبینیم که صورت نوعیه آب رو داریم، و اگر این صورت نوعیه آب بخواهد در این حالی که آب هست صورت نوعیه هوا هم بشه، که دیگه در آن واحد الان هم آب داشته باشیم هم بالفعل همین آب هوا هم باشه، بخار هم باشه، ابر هم باشه، مثلا میبینیم نمیشه. ولذا میگیم که تا آب هست بخار نمیتونه باشه، وقتی که آب رفته حالا بخار سر جاش میاد، تبدیل میشه، از آب بودن تبدیل میشه به بخار بودن. خب پس صورت آب خلع میشه، فساد میشه، زایل میشه، و صورت هوا کون میشه، تکون پیدا میکنه. اسمشو گذاشتیم کون و فساد. وگرنه بخواهد صورت آب هم کون باشه، صورت هوا هم بر روی همین صورت آب قرار بگیره و اونم کون باشه، که در زمان واحد دو تا کون در یک موطن، دو تا صورت در یک موطن داشته باشیم، این در نشأه طبیعت راه نداره. مثل اینکه چطور همین مثالی که علاقه فرمودن روی چوبی اسمی را حک میکنیم، خب این باید همین صورت باشه، وگرنه اگر این اسم را حک بکنیم دوباره هنوز این اسم را زایل نکرده، اسم دیگری را یا همین اسم را دوباره بخواهیم باز روی اون اسم قبلی حک کنیم، ببینید نقشه ها در هم بر هم میشه و هم میریزه. این لازمش اینه که اون صورت قبلی، اون شکل قبلی زایل بشه، شکل بعدی روش بیاد. یا موم را گرفتیم به صورت مکعب ساختیم، حالا در این حالی که مکعب هست بخواییم باز همین موم مکعب را بگیریم مستطیل بسازیم، مثلا مثلثش کنیم، میبینیم اون صورت ها در هم بر هم میشه. این محل قابلیت اون رو نداره که دو تا صورت دو تا شکل در عرض هم یک جا قبول کنه. این معلوم میشه که این محل یک مثلا موجود جسمانی مادیه، و چون موجود مادی هست به تعبیر آیون مشا موجود مادی در آن واحد نمیتونه متحقق به دو تا صورت باشه، متحقق به دو شکل باشه. حالا اینها را الان از جنبه ظاهری تا این اندازه تصدیق میکنیم، اون وقت روی این حساب برمیگردیم به دنبال نفس، میبینیم که نفس این طوری نیست. اونقدر صور علمیه در نفس تحقق میتونه پیدا بکنه و شخص در آن واحد در جان خودش حاوی و دارای میلیون ها صور علمیه باشه، هیچ صورت علمیه در هم بر هم هم نمیشه. شکل برادرش یادشه، صورت پدرش یادشه، صورت مادرش هم یادشه، صورت دوست، رفیق، آسمان، زمین، هر چه که مشاهده کرده در دیدنها، تمام صور علمیهی که از راه ادراک حسی بصری به دست آورده الان همه در جان اون موجوده، هیچ در هم بر هم هم نمیشه. صورت پدرش با صورت برادرش در ذهن او، در جان او، در هم بر هم نمیشه. حالا یه بحثای گاهی شاید سوال پیش میاد راجع به فراموشی و نسیان اینها، اون دیگه طلب شما که آقا پس خیلی از جاها میشه که آدم گاهی صورتها رو اشتباه میگیره، اونجا هم چه بسا خطا پیش بیاد، مثلا خیال کرده که این دوستشه بر اساس یه شناخت و صورتی که از او داشت، بعد از یه چند لحظه به یادش میاد که دوستش نبود، اشتباه گرفته، خطایی در ادراک براش پیش میاد. یا احیانا بحث نسیان و سهو برای او تحقق پیدا میکنه که یه وقتی صور علمیهی رو که داره براش نسیان پیش میاد، سهو هم پیش میاد، از یادش میره، زایل میشه. بعد از یک تأملی، یک توجهی، مثلا حالا یک دقیقی، یک ساعتی، یک روزی، هر چه هست بسته به مراتب فراموشی افراد اشخاصه، بعد به یادش میاد. یه وقتی که میگه سهو، فراموشی، یه وقتی هم نخیر چیزی را میدونست و به طور کلی فراموش کرده و هر چه هم به فکر می نشیند هیچ به یادش هم نمیاد، که اسمش میشه نسیان. اگر دوباره عود کنه اون چرا که به یاد نداشت به یادش بیاد میشه سهو، و اگر اون چه که می دانست از یادش رفته دیگه هیچگاه به یادش هم نیاد، که نهو به طور کلی این صورت علمیه از ذهن او، از نفس او زایل شده، دیگه دارایش نیست، دوباره باید برگرده اون کتاب رو بخونه، دوباره باید برگرده اون مطلبی رو که بلد بود از یادش رفته مجدداً باز تحصیل کنه، یاد بگیره. این میشه نسیان، که در سهو نیازمند به کسب جدید نیست، اما در نسیان اگر بخواهد بداند نیازمند به کسب مجدد تازه هست. حالا اینها الان این دو موردش یه چیز شما باشه، طلب شما باشه، اما اون بحثی که الان داریم حل میشه که انسان در آن واحد با داشتن هزاران صور علمیه، صورتهای علمیه او در هم ور هم نمیشه. هر لحظه بخواد صورت مثلا علمیه پدرش رو به یاد بیاره میتونه، مادر را، برادر را، درخت را، کوه را، دماوند را، جنگل را، دریا را به یاد میاره و هیچ یک این صورتها در ذهن او در هم بر هم هم نمیشه. یا صور علمیهی رو داره، علاوه از اینها بازم صور علمیه دیگری رو هم میگیره، در جان خودش تحقق میده، باز این صورها با همدیگر قاطی نمیشه، مخلوط نمیشه. این پس معلوم میشه که نفس موجود مجردیه، وگرنه اگر مادی بود باید با داشتن صورتی از گرفتن صورت دیگر با گرفتن صورت دیگر مختلط می شد، یعنی در هم بر هم می شد. حال درباره اون حقیقتی که به نام روان و جان و عقل و نفس ناطقه و روح و قلب و از این قبیل اسما در خود داریم چگونه حکم می فرمایی؟ در مورد اجسام طبیعی حکم فرمودید که اگر جسمی صورتی داره تا این صورت ظاهر نشه صورت دیگر رو نمیتونه بگیره. این در معنای اون صورت نوعی جوهریه بود. اگر جسمی یه شکلی رو داره، شکل دیگری را بخوای بهش بدی، این دوتا شکل با هم دیگر مختلط میشه، در هم ور هم میشه. اینها معلوم میشه این اجسام، این موجودات همه مادی هستن. حالا در مورد نفستون چی میفرمایی؟ دیگه مجد داره یه تذکر دوباره، نفسی که قبلا گفتیم اسمش رو روانم میگن، جانم میگن، عقلم میگن، نفس ناطقم میگن، روح میگن، قلب میگن، حالا تعبیرات دیگر که فراوان در درس‌های قبلی و عرض سندیم تکرار نکنیم. خیلی در باره اون حقیقتی که به این اسما چه در خود داریم چگونه حکم میفرمایی؟ نه این است که هزاران صور حقایق گوناگون از مادی و معنوی یکی پس از دیگری در او منتقش می شود در نفس ما. الان با چشم مبارکتون چقدر صور ظاهری اشیا، رنگ اشیا الان در ذهنتون حاضره. از ناحیه گوش شما چقدر صور علمیتون از راه مسموعات الان در خودتون داره، شنیده ها. این هم الان تا از کلاس ابتدایی تا اینجا دانشگاه کلاس رفتید، همش داشتید از اساتید معلمین داشتید صحبت گوش میکردید که این هم الان دانا شدی، خانا شدی، نویسایی، این صور علمیه رو در خودت داری. حالا از راه زائقه ها چقدر علم گرفتی، از راه شامه چقدر ادراکات گرفتی، از راه لامسه چقدر برات مدرکات پیش آمده، از سردی، گرمی و نرمی، مثلا سفتی و اینها، و به غیر از اینها که از راه ادراکات حسیه از مادی ها به دست آوردی، حالا از معنوی ها باز چقدر علم داری؟ خواب ها دیدی، بیداری ها دیدی، انتقالات فکری برای شما پیش آمده و قواعد کلیه ریاضیات، غیر ریاضیات، علوم مختلف، این همه الان در شما موجوده. یعنی هم اصناف معقولات بسیار و هم انواع محسوسات بیشمار در او رست میگردد در نفس شما. اون چرا که از راه حواس پنجگانه به دست آوردی علم شما، اینها میشه انواع محسوسات. اون چرا که نخیر، از راه قوه عاقله در مقام ادراک معانی کلی مرسل به دست آوردی، اونها میشود اصناف معقولات. و اینها الان همه علم شما. این که الان اینجا نشسته این آقا الان یک پارچه دانایی هاست، یک پارچه معقولات، محسوساتی که در اون موجوده، بدون اینکه صورت نخستین زایل و یا صورت ها در هم و بر هم و آمیخته گردد. نخیر، و حالا علمی رو الان یاد گرفته، علم دیگر میخواد یاد بگیره، بگه خب اول پس اون علم قبلی رو فراموش بکنم، بگذار او زایل بشه، بعد علم بعدی رو به دست بیارم. اینجوری نی، بلکه بر اساس درس جلد اول فرمودید که انسان دارای حقیقتی است که هر چه که میگیره با گرفتهایش تشنگیش بیشتر میشه، سعه وجودی پیدا میکنه. اصلا موجودات نشأه طبیعت زیغن، اینها چون سعه وجودی ندارن، زیغ وجودی دارن، اونقدر توان ندارن که بتونن کمالات را یکی پس از دیگری دارا بشن و اون چرا که دارن را از دست ندهن تا دارایی های تازه ای را کسب کنن. اما نفس ناطقه انسانی را خداوند طوری آفریده که هر چه به او صور علمیه تازه میدهی ایشون تشنه تر میشه. یه مطالبی دانسته، به به به، عجب شیرین بود، عجب عالمیه، عجب نظام هستی آقا. یه خبرهای دیگری هم بفرمایید ببینیم عالم چه خبره. نه، اینها رو یافتم، خوبه، این دارایی ها خیلی شیرین بود، اجازه بفرمایید دانایی های بیشتری کسب کنیم ببینیم چه خبره. ببینید نفس این طوریه، هر چه دارا میشه دارایی هاشو داره و تشنه دانایی های بیشتری میشه. پس این معلوم میشه که موجود مجرده، وگرنه اگر مادی بود باید قبلی ها زایل میشد بعدی ها میامن، یا قبلی و بعدی با هم به هم برسن باید مخلوط میشد، شبیه اشکالی که روی اجسام ترسیم میشه. بدون اینکه صورت نخستین زایل و یا صورت ها در هم و بر هم و آمیخته گردن، و یا خود اون گیرنده و پذیرنده که نفس ناطقه است تباه شود که به کون و فساد صورت دوم حادث شود. اینجوری هم نه، چون اونجا زائل می شود، آب کلن زائل می شه، تبدیل می شه به بخار. اینجا نه، صورتهای علمیه میاد، نفس ناطقه که گیرنده این صور است اصلا زایل شدنی نیست که نه، بلکه به واسطه گرفتن این صورتها هی قوی تر میشه، هی سعه وجودی پیدا میکنه. این لفظ سعه وجودی، سعه وجودی الان یکی از بطون معانیش خودش را نشون داده که یعنی چه سعه وجودی. یعنی اون موجودی که هرچه کمال پیدا میکنه تشنه تر میشه، وسیع تر میشه و آماده تر میشه برای گرفتن کمالات بیشتر. این موجود میگن این حیث ای وجودی پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه. پس این حقیقت را که به نام روح و روانه ورای جسم و جسمانی است که احکام جسم بر وی جاری نیست. از یکی از احکام جسم همین بود که اگر صورت نوعیه جسم داره باید زایل بشه، صورت نوعیه دیگر بگیر. یا اگر شکل و هیئت خاصی یک جسمی داره، اگر بخواد شکل دیگر رو روش قرار بدی در هم بر هم میشه. میبینیم نفس این دوتا حکم از احکام جسم رو نداره این طوری. خب حالا اگر بحث حرکت جوهری پیش آمده، شاید این نحوهی که راجع به احکام جسم بحث کردیم یک کمی بحث عوض بشه، که میشه هم و قطعا میشه. الان هنوز چون بحثش پیش نیامده، برهانش رو پیاده نکردیم، به صورت کلمه شاید عرض میکنیم. منتها بعد که احکامش پیاده بشه معلوم میشه که به اجسام این طوریه که اصلا ما در اصلا عالم طبیعت ثابت نداری به جز نفوس مجرده افراد، اشخاص، انسان، حیوانات در سرحد تجرد برزخی و انسانها در سرحد تجرد عقلی و نفوس افلاک، اجرام آسمانی. چون تمام اجرام آسمانی رو هم نظریه شیخ رئیس و دیگر بزرگواران این که اینا همه نفس دارن، اونها نفوسشون هم مجردن که گرداننده اون اجرام علویه هستن که در نمط ششم اشارات شیخ رئیس بحث شده و همینجور فرمایشاتی. به جز این گونه از موجودات که مجردن، عالم طبیعت که تعبیر به عالم جسم و جسمانی، مادی، ناسوت، دنیای تعبیرها فراوان تعبیر میشه، اصلا این عالم یک پارچه حرکت جوهریه و کم کم اصلا اسم عالم طبیعت رو میگذارید حرکت جوهری، اسم عالم ماده حرکت جوهری این طوری. حالا تا برسیم به بحث تجدد امثال ببینیم اون باز چقدر شریفه، چقدر وسیعه. خیلی در زبان دانشمندان بزرگ و حکمای بنام عالم طبیعت به عالم غیب نامیده می شود. اینم الان اصطلاحات را توجه بفرمایید. و اولین آیه اوائل سوره مبارکه بقره، دومین آیه دیگه، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین کیا هستن؟ الذین یؤمنون بالغیب. بالغیب این غیب الان چی آقا؟ بفرمایید ماورای طبیعت، به این بحثی که الان داریم پیش میریم. اون وقت اون چرا که مرتبه اجسام هست تعبیر به عالم شهود میشه. شهود به این معنی که همین مشهود ماست. ما در ابتدای سیر ادراک انسانیمون این عالم را به ادراک میپردازیم، با چشم میبینیم، با گوش میشنویم، لمس میکنیم. این طوری هرچه که با این حواس پنجگانه به ادراک در بیاید، اینها همه هستن آقا عالم ماده، عالم ظاهر، عالم دنیا اصطلاح. و اون چه که در مرتبه جسم و جسمانی نیست که از او تعبیر میکنیم به ماورای ماده، ماورای طبیعت، اون تعبیر میشه به عالم غیب. اون وقت و قرآن هدن للمتقینه. متقی ها کیا هستن که قرآن هدایتشون میکنه؟ اون کسانی هستن که ایمان به غیب دارن، در مرتبه مادی توقف نفرمودن، در سیر سعودی انسانیشون از مرتبه ماده بدنشون سیر فرمودن، حرکتی کردن، به غیب جان و نفس ناطقه خودشون هم راه یافتن. الذین یؤمنون بالغیب. و الان پیش هم دیگر نشستیم، نه اینکه فقط یک موجود جسمانی که چند کیلو وزنشه، حجمی داره، رنگی داره، شکلی داره، مثلا بینی داره، موی داره، صورتی داره، زبانی داره و یه چرت کلمه حرف فقط از دهنش در میاد و چیزایی رو میشنود، چیزا همی اندازه نخه. این شما این نیستی. ایمان به غیبت داشته باش. ایمان به غیب شما چیه؟ اینه که به اون گوهر و جوهر حقیقت نفس ناطقه خودت پی ببری، ببینی اون چه حقیقتیه، اون کجاییه. این یکی، اینی که الان مشهود ماست، دنیای ماست، این سوئیه، این از پدر و مادر رویده شده، این از نشأه طبیعت ارتزاق میکنه. این جسم را باید با نون و آب او را تغذیه کرد که با به وسیله غذای جسمانی بقا داشته باشه. اما ایمان به غیب هم داشته باش. نه، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب هم داشته باش که به نفس ناطقه خودت هم پی ببر، ببین اون چه موجودیه. اونم مثل همین موجود جسم شما، این مرتبه جسم و بدن که مرتبه نازله نفس است، آیا اونم موجود جسم و جسمانیه یا اون مرتبه فوق جسمه؟ که الان از فوق جسم و جسمانی تعبیر به غیب میشه. تمام گرفتاری های مردم اینه که خودشونو نشناختن. خلاصه آقا خودشون نشناختن که چه کارن، کجایین، چه حقیقتین، و همینجور مفت دارن خودشونو میفروشن. و هرگاه عالم غیب میگوین، یعنی اون عالم ورای این عالم محسوس و مشهود ما، حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که غیب در مقابل شهادت است. غیب اینو میگیم شهادت، ای ظاهر را و اون باطن را، اون ماورای ظاهر را میگیم غیب. اون وقت با بحثایی که تا الان اینجا کردیم، فرمودید انسان موجود ممتد از فرش به نام بدن مرتبه نازله نفسه، پس این میشه شهادت. و مرکب ممتد از فرش این که عالم شهادتشه. و عرش، عرش چیه؟ مرتبه نفسه که ماورای این فرشه. اون وقت پس انسان موجود غیب و شهودیه. انسان یک موجود ممتد از شهادت مطلق است تا غیب مطلق. قدر خود بشناس و مشمر سرسری. درست اینجا نشسته ای؟ کی اینجا نشسته؟ مرتبه نازله نفس ناطقه شما، ایشون اینجا نشسته. وگرنه حقیقت نفس ناطقه شما که مرتبه عالیه شخصیت وجودی شماست، ایشون که اینجا ننشسته، که ایشون از اینجایی نیست. اون به جهت اینکه تدبیر بدن میفرماید، میفرمایی من اینجا نشستم. وگرنه اینجا نشسته از جنبه بدن باشه، اما الان از جنبه نفس ناطقش میبینید داره تو صور علمیه دور میزنه، دم به دم از گوینده اونچه را که میشنوه داره در معقولات سیر میفرماید. اگر خداوندم توفیق عطا بفرماید انشالله، میبینی با مرتبه بدن اینجا نشسته، اما با تیل عرض نفس ناطقه بدون بدن، میبینید از تمام اشیاء موجودات دیگری که در حضور اونیستن با خبره، با خبر هست و خبرها میده. و اینجا نشسته بفرماد جناب رسول الله در مسجد در پیش مردم نشسته داره حرف میزنه، فرمود که 70 سال قبل سنگی در لبه جهنم رها شده، افتاده و امروز الان که در خدمتتون نشستم الان رسید به ته جهنم. خب یک حدیث یک رمز با آدم بده خب کافیه. حالا ده ها حدیث رو با این رمز معنا کن، ده ها آیه را با یک کد با یک رمز او رو معنا کن به سرش برس، مردم هاج و واج، خدایا جهنم کجا بود؟ سنگی لبه جهنم پرت شده یعنی چه؟ و الان اینجا نشستیم رسید به ته جهنم رسید. پس مثلا تفسیر کنیم، بیاییم بریم آقا به نقطه اوج آسمان یه هواپیمای آپولوی چیزی رو بگیریم، یه سنگی رو ببریم در اوج آسمان به سوی زمین بیاندازیم، اون وقت 70 سال شبان روزی همین نشأه طبیعت تب کنیم، هر موقع این سنگ رسید بعد از 70 سال به زمین این مسیر رو بعد مساحی کنیم، مساحتش را طولش را نمیدونم مسیر رو به دست بیاریم ببینیم مقدارش چقدره، بعد ببینیم که پس عمق چاه جهنم چند هزار متره. اینجوری بود حدیث معنا کرد؟ مردم هاج و واج آقا رو نگاه میکردن، یعنی که جهنم کجا بود، سنگ کجا بود؟ از محضر آقا در آمدن دیدن تو خونه فلانی گریه بلنده، زنها جیغ میکشن، داد چه خبر شده؟ فلانی مرده. سبحان الله، سنش چقدره؟ 70 سال. و معلوم بود که این 70 سال عمر همش داشت تو چاه سقوط بیچارگی خودش داشت سقوط میکرد، و الان در نشأه طبیعت عمر 70 سالش به سر آمده. این نشأه طبیعت به این خوبی رو این شخص برای خودش 70 سال چاه درست کرده، به جای اینکه بال و پری در می آورد به سوی ماورای طبیعت به عوالم غیبی خودش سفری می فرمود، الان 70 سال داشت سقوط می کرد. امروز سقوطش بیشتر از دیروز، امروز دهنش لختر از دیروز، بیادبتر از دیروز. این از خودش جهنمه، این متنش جهنمه. این حتما براش سنگ و چوب جمع کنن که یه جایی رو آتیش بزنیم که این آقا رو بندازیم جهنم. نمیخواد، این ادب او، رنگ او، چهره او، غذای او و اینا یک پارچه بی ادب، بی رنگ، چهره نداره، انسانیت نداره، مردم میبینن بعدشون میاد. بعد حاجبات شدن به همدیگر، ای فلانی اوه او، پس بگو آقا میفرمود 70 سال قبل یه سنگی از لبه جهنم. و این همین دار و طبیعت، هر کسی سیر سعودی به فرماید بهشته، هر کسی سقوط کنه روز به روز بیادبتر جهنمه. حتما آقا نباید یه جایی درست کنن که حالا یه چاله، یک انبار، یک چی و اینها، اینها رو که نباید باشه. که خاطره به یادم آمده، پیر مردی برای من همین چند روزی و خیلی خوشم آمد، از خوابش لذت بردم، خیلی لذت بردم. گفت که یه پیر مرد دیگری را اونو خواب دیدم، خواب دیدم که حالا اینا عرض نکردم که صور برزخیه برای من و شما در موطن نفس ناطقه من و شما به وزان ادراکات اینجایی پیش میاد. خب حالا در روایات داریم که بعضی ها که میمیرن مثلا در بین یک کوهی از آتش فشان جهنم قرار میگیرن، مثلا، یا بعضی ها که میمیرن بین دو تا کوه، حالا دره چقدر عمیقه، یه همچین چیزی آتش بلند میشه و ایشون داره تو این آتش میسوزه. چقدر خوشم آمد از این خواب. حالا این را آدم در این کتاب ها، این درس ها، اینا چقدر لذت میبره برای تعبیرش، برای تمزیرش. و گفتیدم ایشون، یعنی شخص رو هنوز در خواب شخص ندیدم، دیدم که مثال میزنه ییلاق طرف خودش را. حالا همین خواب رو شاید جنابالی برای یک فرد دیگری بخوای ببینی به مطابق ییلاق خودت میبینی، آخه نه این که قوه خیال ما صور ادراکیه محسوسات از ناحیه ادراک چشم و گوش اینها را در محیط خودمون گرفته، هرچه از صور برزخی را که میخواهد بیاد در مقام خواب صورتگری کنه به وزان مدرکات قبلی خودش صورتگری میکنه. حالا نام میبرد برای من، میگفت فلونجا بالای یه تپه قله‌ای من وایستاده بودم و جلوی ما گفت فلون نقطه، حالا اسمشو برده الان یاد دارم، به کار شما نمیام. اینجا دیدم از این سر تا اون سر به اون کوه یک به اصطلاح دره خیلی عمیق، جای وسیع که اگر اونجا رو بخوایم سد ببندیم الان از جنبه جسمانی میلیارد ها مثلا تن اونجا آب جا میگیره، اینقدر صورت برزخیشه، داره به وزان ادراک مادی خودش داره مشاهده میکنه. گفت دیدم اینجور آتشه، آتش بلنده، صدایی در درون این آتش میاد، صاحب صدا رو نمیبینم اما میبینم این صدا خیلی افتضاح، خیلی جیغ، صدا رو میشناسم مالکیه، اما خدایا حالا تو خواب، خدایا این بیچاره پولانی چرا داره تو این آتش، چه خبر باشه؟ و دیدم که یواش یواش از این دهنه آتش، این چاله به این عظمت، دره به این عظمت که بالاش من وایستادم دارم میبینم، یواش یواش دیدم داره یه فردی داره در میان از تو اون جهنم، از تو. من سوال میکنم که آقا مثلا به چیز خودم تو خواب سوال میکنم که این آتش چیه؟ این آتش، آتش جهنمه. خب آتش جهنمه، دیدم داره فرد در میاد، ای خداه داره در میاد، آمده و دیگه سوخته و خسته کوفته یه جوریه، آمد و این بالا نشست بالای تپه و دوباره باز دیدم اومدن دست او رو گرفتن و بردن به درون این آتش و باز داد و بیدادش شروع شده. باز میشنوم صدای او را، ای خدا، باز همینجور ای خدا نجاتم بدید، من سوختم چه، باز همینجور دیدم نفس زنان داره با چه جان به لب آمدن داره از این جهنم در میاد. آمد و باز بالای این تپه و باز کشوندنش بردن. عجیبه، باز جیغ و فریادش طوریه که من میشنوم که ایشون جیغ می... اینها صور برزخی برادر. اگر این خواب را، مشابه این خواب را، روایات را، اینهای اینطوری حرف بزنی، اینا رو میبینی، اینا رو نباید بیای احکام ماده برش پیاده کنی، بیای احکام ماده پیاده کنی، بگی آخه این ده، این چاله به این عظمت، دره به این عظمت را چند هزار مثلا تن فرد هیزم میخواد که تا این آتشی که تو میگی با درست بشه، این هیزم ها را از کجا میکشن میارن؟ خبر نداره که تمام این جهنم و این هیزم ها هم از منشآت نفس خودشه. نفس کجا و هیزم مادی کجا؟ اینا فرمایشات چیه؟ حل نشده این حرفا، این اسرار. بعد حالا میان ترکتازی میکنن، فرمایشات میفرماین، 4 روزم وقت نمیدن. چند تا دانشگاه برسوندن، آقا جوان میاد سوال میکنه راجع به توحید، معاد، نبوت و اینها، خیلی سوالات سنگین. بهش عرض کردم آقا سوالاتت خیلی سنگینه، بعد تو خیال بفرمایی که مثلا الان بنده در ظرف نیم ساعتی، 40 دقیقه، 1 ساعتی این سوالات رو حرف بزنم و تو هم یه علامه ده ریپا میشی میری، اینجوری توحیدت حل میشه، اینا امامتت حل میشه، اینا انسانشناسیت حل میشه. این اندازه میخواد مثلا سوال کردی و من الان جواب سوالت ندم، میترسم که بفرمایی آخونده بلد نیستن سوال ما رو جواب بدن، جواب سوالتو بدم آخر براش تمثیل بکنم که آقا مثلا حالا به شما جسارت نشه، هر کسی در هر رشته‌ای که درس خونده، دیگران که در اون رشته درس نخوندن، اونها نسبت به این رشته بی اطلاع هستن. حالا جناب‌عالی شغلت چیه؟ مثلا دانشجو هستن. رشته شما چیه؟ ریاضیات عالیه سطح دکترا رو دارم میگذرونم. خب بنده ای که اصلا ابتدایی نرفتم یا تازه یک کلاس ابتدایی رفتم، اگر بیام بگم آقا فلون معادل ریاضیات هست را در ظرف 1 دقیقه برای من بیان کن، شما مگه میتونی بیان کنی؟ میگه آ اینها حدود 10-15 سال درس خوندن میخواد، مگه همین جوری میشه و من اونا رو بتونم باید پیاده کنم؟ اینا به سر خیابون که نمیشه، اینا به یه نامه نوشتن نمیشه. چقدر نامه ها میاد که من این نامه رو چیکار کنم آقا؟ مگه من این نامه رو میتونم به مثلا یه جواب نامه دو سطری یک صفحه ای دو صفحه بشه نوا جواب نبه؟ جناب عالی همین مثالی که زدم دانشجو ریاضی فلان، حالا یه پیرمرد 50 ساله 70 ساله بی سواد یه سوالی در مورد این ریاضی بخواد بکنه و شما یه 4 سطری براش بنویسید، ایشون چی سر در میاره از این 4 سطر و چیکار میشه کرد؟ اون وقت بعد بشه از اون آقا جان شما برای این مقدار درس ریاضی دانشگاهی چند سال الان درس خوندی؟ 12 سال تا دیپلم گرفتی، 3-4 سال هم تا لیسانس گرفتی، 2 سال کارشناسی ارشد گرفتی، 4 سال هم الان داری دکتراشو میخونی، الان قریبه به 20 سال تو داری درس میخونی و تازه 4 تا معادلات ریاضی بلدی. وقتی از شما از شیمی بپرسم بی اطلاع، از زمین شناسی بپرسیم خبر نداری، از علم طب بپرسیم اطلاعی نداری، بگم آقا مریضم بیا مرا مداوا کن، میگه آقا بنده مهندس کامپیوترم، رشته من طب نیست تا اینکه برای دارو گیا اینا من شناسایی ندارم. خب آقا جون شما میخواید در معارف الهیه در دین خدا این مگر آقا به منبر میشه؟ این به محراب میشه؟ این به همین چهار تا موعظه منبری دین شناسی نمیشه؟ من اینها رو جانم داره به لب میام، بعد اجتماع داره به بنبست میرسه، اجتماع ما داره به بنبست میرسه، چون اینایی که طرفدار دینن به دنبال حقیقت دین نمیرون، تن نمیدن گرفتاری شد. اینایی هم که مبین دینن بندگان خدا فقط و فقط به همین منبرها اکتفا شده. آخه این که نمیشه آقا، نه منبر میتونه دین شناسی اصیل به شما بده، بنده الان منبر برم نمیتونم اونجوری که دلم میخواد نمیتونم دین رو به شما بشناسونم، خیلی مشکله، میبینی چه جون کندم میخواد. اون و حالا آیه رو میخونیم، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، و حالا یه چهار تا بالاخره جوری با سر مردم جمع کنیم دیگه، چهار کنیم، بعدم تازه یکی پشت دستشو نگاه میکنه ببینی وقت تموم شده یا نشده، و اگر اون بیچاره یه بحثی هم داره اینقدر از بس که این پشت دستو نگاه میکنه مجبور دیگه این آیه رو همین جور بلغور کرده کال نپخته یه جوری سر جمع کنه، بعدم از بس که هم عادت کردیم که آقا مصیبت رو هم حتما بخونید که باید منبر نمک داشته باشه، نه بحث پخته شده نه حدیثی باز شده، و یه نمک هم میزنیم روی تمام این کالها و نپخته‌ها باش بریم، و این شده دین شناسی. و حالا اینایی که دارم میگم دردش از بس که شبان روز درد دارم، تلفن ها عجیب و غریب، نامه ها نه از شما از جای دیگر، نامه ها عجیب و... خب میخواد با تلفن دین بشناسه. آخه آقا مگه میشه این برادر؟ با تلفن که نمیشه دین شناسی که. با چقدر تو درسای آقا بودیم، آقا جان هر روز میامد اونجا ناله میزد، ما گهگاهی مثلا روی به چیز خودمون آقا باز امروز به این حرفا چی شده، معلوم بود باز دیشب چه گرفتار بودن، دیروز باز سر خیابون چه گرفتار بودن. میاد آقا راجع به رجعت سوال میکنه که آقا رجعت میگن یعنی چه؟ سر خیابونم هست آقا، زودترم بگو که ماشی منتظر منو میخوام برم. آخه این که آقا نونوایی نیست که من به 10 نفری که صف وایستادن یه دو تا مثلا گرده نانی دست شما بدم بگم آقا یالا شما بدو که ماشینت بره، مثل اون پدر بزرگوار و یه جوانی آمده خدمت گویا سید مرتضی علم الهدا یا آقای دیگری، حالا گفت آقا زودتر که پسر مرا هم علم نه بیاموز، هم علم صرف بیاموز، هم تفسیر قرآن یاد بده، و زود باش که اسب و الاغ منم اینجا بسته است که وقت نداریم باید پاشیم بریم. چیکار کنیشون؟ برادر جان اگر بخواهید به حقایق دین برسید، باز به آقایون طلبه ها عرض کردم آقا یا محض رضای خدا طلبه نشوید، یا طلبه میخواهید بشوید 20 سال درس بخونید، خوب قرص محکم بار بیایید، بذارید به اسرار دین برسید، وگرنه اجتماع از دست شما در میره. ما اینها رو میگیم، اگه یه روزی خدا اینا کرده وضع برگشت و امور عوض شده، جامعه اجتماع نگه دین خدا حرف نداشت، ما از دین برگشتیم، دین حرف داره، حقایق و اسرار فراوانه، ما کار نکردیم، ما دنبالش رو نگرفتیم. بله اون رو داشتم عرض میکردم. خب گفت دوباره بردنش، جیغش، دادش، وحشی جور خیلی بنده خدا زجه ناله، بار دوم، بار سوم درش آوردن. درش آوردن من سوال کردم آقا این چیش هست که این جور میبریدش میسوزونید، این جور گرفتارش کردید؟ و چه جمله ای به من گفتن، جمله ای به من گفتن. و اینها چه خوب که ایشون داره خواب را برای بنده که نقل میکنه. در جلسه ما یه دو سه نفر از آقایان دیگر هم نشسته بودن، اونها خبر داشتن از اون میتو از بعد از او خبر داشتن. یکی از اونها برگشت گفت که آقا، گفتم بله جان. گفت الان میدونید که بین ورثه اونها چه خبره؟ گفتم نه. گفت هو چه دعواها دارن، ها اینها داره، حالا اون بیچاره رو چه میکنه معلوم نی. و این طوری صور برزخی. حالا این آقا که این بنده خدا خواب دیده خبر نداشت از وضعیت اون بیچاره‌ای که مثلا اون اموال کذایی را، زمین ها را، ملک ها را مثلا، و برای گوسفندان و چه این آقایی هم که خواب داره میبینه، اتفاقا زمین هایی رو هم خواب میبینه که به مطابق بافت اون میته. اصلا در این خواب من مهاجوات شدم. گفتم خب الان همین خواب را یک کسی بخواد اون رو شرح انفسی کنه، تفسیر کنه، به راز و رمزش برسه و تعبیر کردنش برای خواب بیننده آسانه. و به این آقا گفتم آقا جان پس شما دیگه معطل نفرما، زود برو به باقی مندگان این بیچاره بگو که ایر نجاتش بدی، که دیگه بحثتونه دیگه. شبان روز به جان هم افتادید، اون بیچاره الان چی داره میکشه از در؟ حالا آیه خمسش هم داده، زکاتش هم داده، امور دیگرشو خبر ندارم جان. حالا چی داره الان فعلا از دست اینها میکشه فعلا؟ گفتم آقا جان اگر میتونی زود به و این خوابی مأموریتی اون بنده خدا که انه جیغ و داد کشیده مرا نجاتم بدید، مرا از این وضعم در بیارید، تا محض رضای خدا برو این بیچاره را از اون وضع در بیار، برو ورثش را، فرزندش را، پسر را، دختر را، اینا را جمع کن، بگو من پدر بیچاره شما را اینجوری دیدم، حالا میل خودتونه چیکار میخواید بکنید، یه کاری براش بکنید. خودمونیم برادر. اون جهنم خودشه، این بهشت خودشه. هرچه این که در روایت آقا امیرالمومنین در نهج فرمود هر کسی دو روزش یکسان باشه، آخه امروز از دیروز یک کمی بیشتر یاد نگرفتم، ادب من بیشتر نشده، حرف زدن من بهتر نشده، و و و و کمالات من بیشتر نشده، این شخص مغمومه، این وایستاد توقف کرده دیگه، هیچ این مقدار از انسانیت ایستاده بالاتر نیا، این داره سقوط میکنه. این الان به همین اندازه بهشت پیدا نمی کنه. نه خیر، خدا اینا کرده هر روز به روز بیادبتر میشه، مدرسه میره بیادبتر میشه، دانشگاه میره خدا اینا کرده بدبختر داره میشه، حوزه داره میره بیحالتر میشه. این باید این جناب مولوی خوب برنامه داده، فرمود هرچه که میبینی تو رو داره بالا میکشه، بعد وقتی به انسانیتت، به کمالت ملاحظه میکنی، داری شرح صد پیدا میکنی، باز میشی، نشاط انسانی پیدا میکنی، کمالات عقلیت داره قویتر میشه. هر خوابی، هر بیداری، هر مطلبی، هر کمالی، هر چه که میبینی داری تو رو بالا میبره، بدون رحمانیه، معیار خوبیه. اما نخیر، یه چیزی از کسی یه چیزی شنیده، نخیر دارم میفتم، دارم اصلا کدر میشم، دارم این لمه شیطانیه. خوابی دیده میبینه داره سقوط میکنه، داره پایین میاد، ارتقای وجودی نداره، این شیطانیه. شیطنت و رحمانیت این یک دوتا اصطلاحی زیر سر سقوط و سقوطه. وقتی سقوط میکنه جهنم، این سوی میشه، دنیا پرستی داره، مال پرسته مثلا، اما نه، مالم داره، زندگیم داره، زن و فرزندم، اما هر روز به روز داره سعی وجودی بالاترم پیدا میکنه. این آقا آخرته، این آقا بالاییه، این آقا غیبیه، داره دم بدن بالا میره. خودمون آقا جان معیاری، خودتون را شبان روز ببینید، بسنجید، متوجه بشید، ببینید حالتون سقوط میکنه یا حالتون داره ارتقا پیدا میکنه. اگر دیدید نه داریم در کمالات سقوط میکنیم، بدونیم که داریم مثل اون سنگ چاه داریم خودمون چاه ساختیم، داریم سقوط میکنیم، جهنمی میشیم، پایین تر میریم. اینا دیگه یه جور آقا ما بفهمیم نه، نشأه طبیعت ما به همین بالا رفتن و پایین رفتن ها و این اصطلاحات و چاه و سنگ و افتاد و ته چاه و اینا میتونیم معانی رو بفهمیم، وگرنه این الفاظ رو از ما بگیرن ما چجوری میخوایم اون حقایق رو درک کنیم؟ خب و مجموع دار هستی را به دو کلمه نام میبرند و میگویند عالم غیب و عالم شهادت. عالم غیب و عالم شهادت. پس الان عنایت بفرمایید آقا جان، عالم غیب و عالم شهادت به این معنا به لحاظ جسمیت و غیر جسمیته. اگر اون چه که در نظام هستی است به صورت جسم و جسمانی باشه اینو میگیم عالم شهادت، ولی اینکه به ظاهر ما الان نبینیمش، حالا اینقدر کهکشون ها هستن ما هنوز چشممون به اینا نخورده، اینقدر موجودات طبیعی در عالم وجود دارن که ما اصلا اینا رو هنوز ندیدیم، اما اگر بخواهیم ببینیم میشه با چشم ظاهری اینا همه جزء عالم طبیعتن، عالم ماده ان. ولذا حالا از اینجا سر بلند کنیم برویم به سوی ستارگان و آسمون ها، همین جور برویم آقا، برویم دیگه بر نگردیم، فرض قضیه اصلا بر نگردیم. بر نگردید آقا از این نقطه زمین، کره زمین در بروید، همین جور بروید 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 تا بی نهایت همین جور میرید، اصلا هیچی انتها نداره. این چند سال طول میکشه بریم معنا نداره، چندین هزار سال، چند صد میلیون سال راه نداره. از هر طرف این کره زمین، از هر طرف این کره زمین خط شعاعی درست بشه مثل خارپشت، هر یکی از این تیغهای او را یه خط شعاعی درست کنیم از این زمین در بره، به هر سو برود تمام بشو نیست. این هر چه بره تمام نمیشه. این عالم جسمانی تازه، این عالم شاهده، این عالم شهادت تازه. بعد متن همین عالمی که متن همین عالم غیر متناهی ماده را بخوایی با قوه عاقله اون چه که ادراک میکنی همه میشه یک پارچه غیر، که اصلا خود عالم طبیعت هم عالم طبیعت هم عالم غیبه. هر چه که با ادراک ظاهری ادراک میکنی عالم طبیعته، هر چه که با قوه عاقلت ادراک میکنی غیبه. این کره زمین و اون آفتاب و اون آسمان و اون مثلا فرض کهکشان ها رو در برویم، بعد یک جایی بالای این یه صف دیگری پیدا کنیم اون بشه ماورای طبیعت، اون بشه غیب. این نه، این کره زمین از هر طرفش هر کجا بخوایی با این جسم طبیعیت بروی و گشت و گذار کنی که هرگز در همه جهاتش به اتمام نمیرسه، اینا این میشه عالم شهادت مطلقه. هر چرا که در این مسیر عالم شهادت مطلقه به غیب خودت، به عقل خودت، به ادراکات نه به چشم نه به گوش اینا نه، به فوق اینها ادراک میکنی این عالم را، همه میشون غیب تو. اون وقت هم تو غیبی هم عالم غیبه، هم تو شاهدی هم عالم شاهده. بعد هر کسی در این عالم غیر متناهی هر چه از جنبه علم و عمل بالاتر میشه، قویتر میشه، سعه وجودی بیشتری پیدا میکنه، این آقا مؤمن به غیبه، این آقا با کمالتره، این آقا انسانتره، این آقا خودش بهشته، این آقا درجات همینجور دم به دم درجات بهشتی پیدا میکنه. اگر نه خودش رو معطل کرده و همینجا و نمیدونم همین نون و آب و شبان روز بخوره و عربده بکش و جوانیش و پیریش و دهنش و اینا همه رو ضایع کنه، مفت و لغ حرف بزنه، شکم لغ برای خورده خورا، این آقا یک پرچه جهنمه آقا، این یک پرچه جهنمه. و یک کسی میخواد که چشمش باز باشه و اون دست تصرف رو هم داشته باشه و انگشت باز کنه و این مردم اجتماع رو به شما نشون بده که چقدر الان این اجتماع جهنمند و چقدر بهشتن، و هر کسی بهشت و جهنم خودشه، چاله بکنن حتما شما رو ببرن اون چاله، به زور دست شما رو بگیرن، اینجوری عالم کسی رو زور نمی کنه. اون خدایی که این نون و آب رو آفریده که هر کسی این خدا رو پرستش نمی کنن، از این عالم ظاهری بیشتر دارن بهره می برن، اون خدا دیگه به زور دست اینا رو بگیره ببره یه جایی یه چالهی بکنه به زور اینها رو، و این طوری این جوری خدای رحمان رحیمه سفره رحمانیه نداری. همینی که روی سفره آفتاب و ماه و زمین و ستارگان نشسته و داره عمر مبارکش رو مفت از دست میده، این خودش یک فرچه الان داره با آسمان برای خودش جهنم میسازه، با زمین داره جهنم میسازه، با نون و آب داره خودش رو زیغ میکنه. این همه برکت داره و آدم نمیشه. اینها باید کم کم باز بشه انشاءالله. خیلی ببینید تا جلسه بعدی یک کمی حرف داریم، هنوز باید دنبال کنیم. فردا همین ساعت آقای مراسم عزیزان شهدا دیگه، خیلی رد میکنم آقا، یعنی با فرض اینکه عزیزان من هستن شهدای ما، برگردن ما حق دارم، به خصوص خیلی هاشون از دوستان من هستن در ایام دفاع مقدس، عذرخواهی میکنم از محضرشون همینجور شبان روز از جاهای مختلف، اما گهگاهی دیگه به گردن ما میذارن آقا، دیگه نمیشه از دستشون در رفت. فردا هم از این مواردی است که به گردن ما میگذار گذاشتنه. لطف بفرمایید پس فردا خدمتتون پنجشنبه عصر اینجا باشم آقا، همین ساعتی که در خدمتتون هستیم.